بسم الله الرحمن الرحیم. بدایت الحکمه. استاد سالاری. 18 شهریور ماه 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به تعریف فلسفه و فلسفه رو اینجوری تعریف کردیم، بودیم علمی که از احوال کلی وجود بحث میکنه یا علمی که موضوعش الموجود به ما هو موجوده، از موجود از اون حیثی که وجود داره بحث میکنه. حالا شما بعدن، ما توی عرضم به خدمت شما اولین فصلی که بعد از این مقدمه‌ای که علامه بیان کرده ام، اولین فصلی که علامه عرضم به خدمت شما بحث وارد میشن، بحث مفهوم وجود هست و اونجا به این نتیجه میرسید که مفهوم وجود یه مفهوم عام و گسترده است، به طوری گسترده هست که هیچ شیئی عرضم به خدمت شما از تحت اون خارج نیست. یعنی شما از واجب تعالی بگیر تا تمام مخلوقات، تمام ممکنات، اینا برایشون میتونیم واجه موجود و وجود رو اطلاق بکنیم، به طوری که مثلا تو بحث تعریف که میرسه میگن وجود قابل تعریف نیست. چرا؟ چون شما چجوری تعریف میکنی؟ تعریف حقیقی منظورمون، یه مفهوم عمی میاری به عنوان جنس، بعد یه مفهوم خاصی میاری به عنوان فصل، میگه حیوان ناطق. حیوان عمه، هم انسان رو میگیره، هم ساحل رو میگیره، هم ناهق رو میگیره، بعد ناطق که میاری خاصه، این رو خاص میکنه. پس همیشه تعریف حقیقی از یک مفهوم عام از اون معرف و یه مفهوم خاص که مساویس با معرف تشکیل میشه. اون وقت میگن ما عام از وجود اصلا نداریم، یه مفهومی که گسترده تر از وجود باشه، عام تر از وجود باشه، لذا وجود قابل تعریف نیست. حالا من چی میخوام با این نکته چی بگم؟ میخوام بگم که اگر شما آمدید وجود رو مورد مطالعه قرار دادید و یه احکامی رو برای خود وجود گفتید ثابته، با توجه به اون گستردگی وجود، این احکام عرضم به خدمت شما برای همه موجودات ثابت میشه و هیچ موجودی نیست که این احکام برای ثابت نشه.
مثلا وجود است،
بله.
یا بگیم موجود به ما موجود،
بله.
این
دفعش یه تعبیره. حالا اینا متفاوته. دوستمونم سوال کردن عرضم به خدمت شما، در حد بدای این دقتها لازم نیست. حالا نه اینکه نباشه، نمیگیم نه، ولی خب آیا موضوع فلسفه بخوایم با دقت، داشتیم شما سوال کردید، با دقت بخوایم وارد بشیم، موضوع فلسفه وجود است به معنای همون خود وجود یا واقعیت؟ یک بیان دقیق آیت الله جوادی آملی دارن، میگن ما در ابتدای فلسفه نمیتونیم بگیم موضوع فلسفه وجوده. چرا؟ چون ما هنوز اثبات نکردیم که واقعیت چیه. واقعیت آیا وجوده یا واقعیت ماهیت؟ بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه همین بحث رو میکنه که واقعیت مسلمه، فلسفه بعد از قبول واقعیت هست. یعنی شما سفسطه رو کنار گذاشتی، قبول داری واقعیتی هست و اون واقعیت رو میشه شناخت، که اینا باید تنبش تو معرفت شناسی زده شده باشه، بعد از این وارد فلسفه میشه. اصلا اصل واقعیت مسلم، اما این واقعیت وجود است یا ماهیته، میگه ما ابتدای فلسفه نمیدونیم. تضایی که میگه ابتدای فلسفه، میگه موضوع فلسفه چیه؟ واقعیت. ما در واقعیت داریم بحث میکنیم. آنچه که واقعی است و احکام او را می‌خواهیم به دست بیاریم که واقعیت البته یک امر عام است نسبت به همه،
یعنی مطلق واقعیت.
بله مطلق واقعیت، که حالا این واقعیت ماهیت بخواد باشه یا وجود باشه، بعدن که آمدیم گفتیم اصالت با وجوده برامون آشکار میشه اون واقعیتی که پس موضوع فلسفه از وجوده.
پس ما در اصل نمیتونیم بگیم موضوع فلسفه.
بله اگه بخواید دقیق، بخواید وارد دقیق کسی بخواد بحث بکنه، بله ابتدای فلسفه باید بگیم واقعیت موضوع فلسفه است. واقعیت به ماهی واقعیت،
یعنی پس این واقعیت رو میتونیم تعبیری کنیم موجود به ما و موجود.
بله همون موجود به ما و موجود، ممکنه موجود آخه به واقعیت هم میگن موجود، به ماهیت هم ما میگیم موجود، به خود وجود هم میشه گفت وجود موجود، ببخشید به خود وجود هم میشه گفت موجود، حالا از توضیح شد در محل خودش که چطور به وجود شما میگید موجود. بله این یک در حقیقت شیخ اشراق از همین واژه موجود خواست استفاده بکنه، بگه خود وجود نمیتونه موجود باشه، تسلسل پیش میده، ولی ملا صدرا پاسخش رو داد و حالا اون نتیجه بیان ملا صدرا اینه که هم ما به وجود میتونیم بگیم موجود و هم به ماهیت. پس موجود یک عنوانیه، به عنوان واقعی مانشون واقعیت تلقی بکنه، هم میتونه وجود رو شامل بشه و هم ماهیت. و تو ابتدای فلسفه که شما اصالت رو اثبات نکردید که با چیه، اگر با این دید موضوع فلسفه رو انتخاب بکنید، یک بیان دقیق است که آیت الله جوادی آملی اینو دارن توی اون شرحشون بر اسفار هم جلدهای اول که بحث همین تعریف فلسفه و اینا مطرح میشه، ایشون این بیان اونجا دارن. میگم بدایه، ببینید یک کتابی حلقه اولیه، مثلا شما علامه از تعبیر الموجود استفاده کرد، حالا باید بگیم مثلا علامه ناظر به این بوده، اینها زیاد ما بخوایم اینا انقدر ریز، ما یکی از کلاسه ما یک ویژگی داره که ما خیلی سریعه، من مثلا عرضم به خدمت شما دوستان دیگه هنوز عرضم به خدمت شما پارسال که بحث کردیم بدایه رو دو قسمت کردن، جالب نمیم مثال برنامهشون چیه، دو تا مرحله شو جدا یک کلاس جدا براش گذاشت، بعد که دیدن که ما تمام کردیم زود تمام کردیم، گفتن که ما همدارم اون دو تا مرحله رو به خود شما واگذار میکردیم در سر اون زمان مقرر تمام میشد، ولی الان بخواد شما درس خارج بدایه رو مطرح کنید دیگه فکر کنم دیگه
بله.
حالا نه البته من سوال استقبال میکنم ازم به خدمت شما، ولی ما اگر یک سری مطالب در یک حدی میگیم به خاطر که حلقه اوله، حالا اگر دوستان من اول سوال کردم از دوستان جلسه اول دوستانی که در خدمتشون بودیم عرض کردم که چقدر فلسفه خوندن، خب همه گفتن که عرضم به خدمت شما ما فلسفه چندانی نخوندیم، ولی الان به نظر میاد که دوستان از اون حالا تواضع کردن هر چی بوده یه مقدار مطالعاتشون بیشتر بوده. حالا یه نکته دقیقی که این رو ما لازم داریم، چون بعدن که به مسائل میرسید، این کلی این که میگیم عرضم به خدمت شما احوال کلی وجود، این شما الان تو مراحل مختلف به کتاب بدایه مطلب از به خدمت شما وارد بشید، دو گونه مسائل شما در فلسفه می‌بینید، یعنی این کلیتی که ما گفتیم به دو نحو ظهور دارد. یک بحثی هست شما اینو دیگر اول حوزه خوندید که هر علمی موضوعی داره،
هر علمی موضوعی داره
حالا
این هر علمی
بله هر علمی موضوعی داره،
همه اعتباری هم
حتی علوم اعتباری موضوعی داره عرضم خدمت شما. حالا وحدت علوم به چی هست؟ اینا من با حرفا کاری ندارم. ولی هر علمی موضوعی داره عرضم به خدمت شما. خب اون وقت میگن موضوع علم چیه؟ میگن اونی که از عوارض
ذاتی.
عوارض ذاتی. علوم اعتباری که اصلا عوارض ذاتی نداره. بله عوارض ذاتی رو ببینید چیه؟ این ذاتی میگن آقا در برابر چیه؟ در برابر عوارض غریبه، در برابر عوارض ذاتی، در برابر اون ذاتی باب برهان. حالا این عوارض ذاتی چیه؟ خودش معرفی آراست. خود شما اول کفایه برسی، بعد حواشی کفایه. اول کفایه هم آخون موضوع علم و مطرح میکنه، بعد برید تو حواشی از دم به خدمت شما ببینید که چه معرفه آرایی هست. حالا ما نظر خود علامه میگیم عوارض ذاتی چی؟ علامه میگه که محموداتی که نسبت تساوی با موضوع دارد. این تعریفی است که علامه داره، میگه که ما به عوارض ذاتی اونهایی میگیم که با موضوع از اون نسب اربعه‌ای شما توی منطق خوندید، تباین و عام و خاص مطلق و منوج، از اون میگه اون محمولات رو من دارم به خدمت شما میگم که میگم عوارض ذاتی که نسبتش با موضوع حالت تساوی باشه.
عوارض ذاتی اون علم منظوره؟
بله؟ نه، گفتی موضوع علم. گفتی موضوع علم از چی بحث میکنه؟ موضوع علم چیه؟ گفتیم که اون ببینید تو علم از عوارض ذاتی چی بحث میشه؟ اون چیزی که از عوارض ذاتیش تو اون علم بحث میکنه اونو بهش میگن موضوع علم. موضوع علم. خب حالا میگید شما میگید در هر علمی موضوعی دارد و در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه. عوارض ذاتی چیست؟ گفتیم معمولاتی که نسبت تساوی با موضوع اون علم داره. بله؟
دور پیش میاد.
چه دور پیش میاد؟ ما عوارض ذاتی رو تعریف کردیم. کجا دوره؟
موضوع رو گفتیم عوارض ذاتی. عوارض ذاتی رو گفتیم معمولاتی که نسبت
تساوی با موضوع. خب کجاش دوره؟ الان شما
هر که معمولاتی نسبت به موضوع سنجیده میشن باید موضوع رو بدونیم.
حالا موضوع چیه؟ عوارض ذاتی. خب شما ازم بله
برای اینکه متوجه بشیم که محمولات که نسبت تساوی با موضوع دارن موضوع رو باید بشناسیم. حالا موضوع چیه؟ اون که از عوارض ذاتیش بس میشه. دوباره دور بشیم
گفتیم. حالا من می‌خواستم موضوع رو ما تعریف بکنیم. ما عوارض ذاتی رو خواستیم تعریف. نه. ببین موضوع چیه؟ اونی که
نسبت داره موضوع رو لحاظ نکنیم.
موضوع رو ما موضوع کاری نداریم. ما فقط عوارض ذاتی رو بشناسیم. شما مثلا ارزم به خدمت شما ما نمیگیم که از راه عوارض ذاتی برو موضوع رو بشناس. شما تو پزشکی میگی ارزم به خدمت شما موضوع چیه؟ بدن انسان. خب اگه بدن انسانه حالا تو اون علم از چی باید بحث بکنی شما؟ از عوارض ذاتی بدن انسان. خب عوارض ذاتی چیه؟ شما محمولاتی رو باید اونجا اثبات بکنی که نسبت تساوی با بدن انسان داشته باشه. الان بحث ما بحث شناخت عوارض ذاتی. اون عوارض ذاتی موضوع ما نکنون از راه عوارض. اگه شما فرمان شما اینه که اگه ما بگم از راه عوارض برو موضوع رو بشناس، نه ما بگم کار نداریم.
یعنی ما یه
ارتکاز
اولی موضوع داریم.
بله. مثلا شما تو اصول فقه اینا رو زیاد شد خودیم. مثلا یه بحثی اول هر بحثی میکنن آیا این بحث اصولیست یا اصولی نیست؟ مثلا بحث و اصول فقه می گنجه یا نمی گنجه؟ خب جوابش اینه، اگر اون بحث از عوارض ذاتی موضوع اصول فقه باشد این بحث چی هست آقا؟ اصولیه. میتونیم اونجا بحث کنیم. اگر نسبت دارم بیان علامه رو میگم آقا، نظرات دیگه ازم به خدمت شما دارم ملاحظات چیز آخون میگه که هر محمودی که حقیقتاً بدون مجاز برای موضوع ثابت باشد اون من میگم عوارض ذاتی. میخواد اعم باشه، میخواد اخص باشه، میخواد تساوی باشه. نظر آخون که یک دایره وسیعی ایشون قائل شده که فکر نکنم وسیع تر از ایشون نظریه باشه، میگه هر حکم و هر محمولی که حقیقتا اونه که مجازن که نه حقیقتا برای موضوع ثابت باشه اونه میگه عوارض ذاتی. لذا شما هر محمولی که این فقط ثابت باشه برای اون موضوع اصول فقه شما میتونید بحث کنید. ولی علامه میگه نه، من محمولاتی را که نسبت تساوی با موضوع داره اونا رو میگم عوارض ذاتی. از این حته بری بیرون دیگه اون رو ازم به خدمت شما من دیگه عوارض ذاتی نمیدونم، میگم جاش تو این علم نیست، تو علم دیگه باید بحث کنید. این روشن شد دیگه الان ابهامی نیست. حالا این تساوی به دو صورته. گاهی ما خود محمول تساوی داره. مثل چی؟ مثل شما تو فلسفه میگی الوجود و متشخص، وجود متشخصه. الان خود این محمول با این وجود، یا حالا شما بگو موجود، فرقی نمی کنه، اینا حالت نسبت تساوی دارن. یعنی کل وجود متشخص و کل متشخص وجود نسبت تساوی داره. یک سری از محمولاتی که شما توی فلسفه می خونید اینجوریه، یعنی خود محمول به تنهایی نسبت تساوی داره با موضوع. اما یک سری بحث هایی که شما دارید بحث های تقسیمیه. مثلا میگید که وجود یا موجود، هر کدوم بخواید بگید، موجود یا علت یا معلوله، یا علت یا معلوله، یا واجبه یا ممکنه، یا بالفعل یا بالقوه، یا مجرد یا مادی. بسیاری از بحث های فلسفه بحث های تقسیمیه که شما وجود و موجود میگه تقسیم میکنید، بعد ویژگی های اقسام رو بیان میکنید. میگه وجود یا مادیه یا مجرد. ویژگی های موجود مادی چیه؟ ویژگی های موجود مجرد چیه؟ وجود یا ممکنه یا واجبه. ویژگی های ممکن چیه؟ ویژگی های واجب چیه؟ خب الان این علت با موجود که نسبت تساوی نداره. کل علت موجود، ولیکن کل موجوده که علت نیست. برخی موجودات علت هم، برخی ها خودتون تو تقدیرتون داره داد میزنید. اینجا علامه میگه چی؟ تساوی اینجا به این نحو برقرار است که این دوتا رو هم با اون موجود تساوی دارن. یعنی شما دیگه حالت سومی نداری، موجود یا علت یا معلول. یا حالت اگه بینابینی میداشتی یه چیزی بود، مثلا هم معلول بود هم علت، یا نه معلول، اون وقت این همه موجودات رو نمیگرفت. اما اینجا علت و معلول تمام موجودات رو دیگه در بر میگیره، هیچ موجودی خارج از این نیست. یا میگید موجود یا مادی است یا مجرد. وقتی میگید یا مادی یا مجرد، درست مادی اخذ از موجوده، درست مجرد اخذ از موجوده، ولی مادی و مجرد که همه موجودات رو میگیرن دیگه. ما موجودی نداریم که مثلا تو این حیطه داخل نباشه. پس این که میگیم این که تساوی، میگیم عوارض ذاتی نسبت تساوی با موضوع داره، که نظر علامه هست در مورد عوارض ذاتی، نظر علامه. اینجا تساوی به این دو نحو در مسائل فلسفی میبینیم. لذا ازم به خدمت شما وقتی که تو فصل‌های دیگه که مراحل میرسیم ای تقسیم میشه وجود یا موجود، دیگه این ایراد رو اونجا نباید داشته باشیم. این ارزم به خدمت شما بحث تعریف فلسفه. اما اگه بخوایم ویژگی‌های فلسفه رو ما بخوایم بیان کنیم، عرضم به خدمت شما ویژگی‌های فلسفه یکی در روش هست. روش فلسفه چیه؟ تعقلیه. از راه عقل شما مسائل رو میشناسید، پس از راه نقل دیگه نیست. اینجا دیگه آیه و حدیث ازم به خدمت شما نمیخونیم. لذا اینجا از فهم عرفی بیای بیرون، چون وقتی که بحث آیه و روایت میگید، آقا آیه و روایت القاء به عرف، شارع داره به عرف صحبت میکنه، بله. فهم اونجا آیه میگید ظهور عرفی، ببین از آیه عرف چه میفهمه. هر چه عرف بفهمه شما میگید اوز حجته. از این روایت ازم به خدمت شما عرف چی میفهمه، هر چی بفهمد ازم به خدمت شما حجت. اینجا دیگه فضا فضای عقله، یعنی با دقت تمام ما بحثا رو پی میگیریم. یعنی یک ذره مصاحبه، یک هزارم، یک میلیون، یک ذره ما مسامحه نداریم. مطلب رو با دقت تمام از راه عقل اثبات میکنیم، نفی میکنیم. حالا راه عقل هم دیگه اینا رو دیگه خوندید دیگه. یعنی شما برهان که میارید یا باید مقدماتتون بدیهی باشه، دو تا مقدمه، هر برهانی حداقل دو مقدمه داره، اون مقدمات بدیهی باشه، یا اگر هم نظریه به کجا حذف بشه؟ به بدیهی حذف بشه. این کلا برهان ما به این میگیم، هم از نظر ماده یقینی باشه هم از نظر صورت یقینی باشه، اینه میگیم راه عزم به خدمت شما تعقل. ویژگی دوم اینا که ما بعدا گفتیم، حالا بخوایم به عنوان یک جاده هم باشه، گفتیم که فلسفه مادر علوم هست، گفتیم همه علوم به فلسفه نیاز دارن، تمام اینو دیروز توضیح هم دادیم، همه علوم به فلسفه نیاز دارن و فلسفه به هیچ علمی نیاز نداره، علم اعلاست، علم اعلا، یعنی دیگه بالاتر از او دیگه علمی نیست، علمی نیست که بخواد نیاز او رو برطرف کنه. اگرم پس یک سری نیازهایی داره، بودن نیازهایش بل بداهه باشه، یعنی نیاز به اثبات نداشته باشه. یعنی شما موضوع فلسفه رو دیگه نیاز به تعریف گفتیم نه تنها نمیشه تعریف کرد، موجود نمیشه تعریف کرد، یعنی بدیهی روشنه. اثبات موضوع فلسفه همونم روشن، ما اینجا بخوام اثبات بکنم آقا واقعیتی، فلسفه با واقعیت و ما شروع میشه، یعنی شما فی الجمله بپذیرید که واقعیتی هست میتونه فلسفه رو شروع بکنید و این دیگه باید بدیهی باشه، نه اینکه بخواد اثباتش بکنید، چون دیگه چون عرضم به خدمت شما از نظر فنی میگن مبادی تصوری و مبادی تصدیقی علم از خود اون علم بیرونن، از خود اون علم بیرونن، یعنی شما اونجایی که مثلا در اول نحو موضوع علم نحو رو معنا میکنید، بله این اصلا بحث نحوی نیست، اونجایی که میگه فاعل مرفوعه اون بحث نحویه، اونجایی که میگه مفعول منصوبه اون، اما من کلمه رو تعریف بکنم بحث اصلا نحوی نیست، کلام رو بخوام تعریف کنم، این گفتیم آقا دیروز گفتیم تو کجا این قرار میگیره، در گفتیم فلسفه علم نحو، فلسفه مثلا فیزیک، فلسفه شیمی که اونجا بحث میکنه آقا موضوع فیزیک چیه، راههای اثبات مسائل فیزیک چیه، آیا علم فیزیک یقینیه، بله حالا اگه فلسفه هم داریم باید مطالب بدیهی باشه، وگرنه اونجا بخواد اثبات بشه دیگه میشه عرضم به خدمت شما میشه یه حالت دور میشه، لذا واقعیت و ما بدیهیه، در حقیقت شما حداقل در هر چیزی انسان شک بکنه در خودش نمیتونه شک کنه به عنوان یه واقعیت، که شما خودت را به علم حضوری میابی، وجود خودت رو، هستی خودت رو بی واسطه، یعنی من این ماجیک که اگر بهش علم دارم به واسطه یک مفاهیم نیست، مفهوم، با مفهوم اینو من میشناسم، اما خودم را بی واسطه یه مفهوم، یعنی علم حضوری توی منطق خوندید دیگه، علم انسان کلا دو بخشه، یا انسان از طریق یک سری مفاهیمی اونجا که میگفت العلم حضور و صورت و شیء اندر عقل، اون حضور و صورت شیء این که علم یعنی که صورت شیء مفهوم شیء نزد عقل حاضر باشه ناظر به علم حصولی بود، یعنی علمی که از طریق مفاهیمه، واسطش مفاهیمه، یه تصویری من از خارج پیش خودم دارم، یه عکسی از خارج پیش خودم دارم، با این عرضم به خدمت شما، مثل اینکه شما الان مثلا عرضم به خدمت شما شادی های دیروزتون الان به یاد بیارید، دیروز یک مثلا جلسه با دوستتون برخورد کردید، ایشون یه نکته‌ای گفته شما خندیدید، اون شادی رو الان میتونید به این شادی دیروز شما الان خاطرش رو دارید، صورتی هست و الان کسی شاد باشه الان خود شادی رو میابد، خودش یک کسی پارسال دندون درد داشته از راه مفهوم هم با. اما همه الان کسی که دندون درد داشته چون درد را به علم حضوری داره خود درد را میابد، الان ارزم به خدمت شما هم ما خودمون رو به علم حضوری میابد و در علم حضوری اصلا دیگه خطا تو معرفت شناسی اونا بحث میکنن علم حضوری اصلا معنا نداره خطا، چون خطا یعنی چی؟ خطا یعنی شما یه مفهومی داری، یه واقعیتی داری، میگی این مفهوم اگه با اون واقعیت تطبیق کرد میشه حقیقت، بله؟ من یک مفهومی از صندلی دارم تو ذهنم، میبینم برای صندلی تطبیق میکنه، میگم چی آقا؟ میگم این حقیقت، اگه تطبیق نکرد میگم چی؟ خطاست، اما وقتی خود واقعیت پیش منه دیگه میخوام چی رو با چی بسنجم که بگم این حقیقت یا خطا، خود واقعیت دیگه خطا بردار نیست. حالا فلسفه مرزم به خدمت شما مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، ولی اینها باید دیگه بدیهی باشه، نمیتونه نظری باشه، نمیتونه قابل. اما بقیه علوم دیروز هم صحبت کردیم به فلسفه نیاز دارن. گفتی مثلا شما تو پزشکی از چی بحث میکنی؟ از بدن انسان. خب شما تو فلسفه کدوم نظر رو قبول داری؟ آیا ایدئالیسمی یا رئالیسمی؟ اگه ایدئالیسمی، ایدئالیسم میگن ماده وجود نداره، ما ماده اصلا تو عالم چیز مادی نداریم، خب پس بدن هم وجود نداره، بدن مادیه دیگه، بله؟ مثلا یه جایی دیگه بحث نداره که روی. اما اگر رئالیست بودی، رئالیست میگه نه، ماده هم وجود داره، جسم هم وجود داره، واقعیت داره، ورای ذهن من واقعیت داره، خب قابل بحث. یا شما اصلا به خدمت توی در علم طب دنبال علت بیماری ها میگرده پزشکی، این بیماری علتش چیه؟ دیروز توضیح دادیم آقا پیش زمینش چیه؟ آقا هر معلولی علتی داره، یه قاعده فلسفیه. اگه اینو قبول نکنه پزشک، دنبال علت دیگه معنا نداره بگرده. آقا تصادف ممکنه این که من پس فلسفه به هیچ علمی نیاز ندارم. اما همه علوم اگه کسی واقعا به معنای واقعی یک کلمه گفت که فلسفه نه یه بزرگی بخواد به فلسفه بگید، نه یه به فلسفه، یعنی نه یه به تمام دانش ها و علوم، هیچ دانش و علمی شکل نمیگیره.
استاد علم اعلا فلسفه است یا عرفانه؟
بله
علم اعلا فلسفه است یا عرفانه؟
علم اعلا الان ما میگیم فلسفه هست. خود عرفان آیا به فلسفه نیاز داره یا نداره؟ عرفان چی آقا؟ عرفان میگه شما حقایق را شهود بکنید. خب چجوری شهود بکنم؟ میگه از یک راهی باید سیر عملی بکنی، آخر سیر عملی میرسی به عرفان نظری. خب سیر عملی چجوری سیر بکنم؟ از چه راهی برم؟ باید خدا رو بشناسم. خدایی هست، پیغمبری هست، دینی فرستاده، به این دین اگه عمل بکنید، لولا تکبیر فی کلامکم و تمرید فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. پیامبر فرمود که اگر دو چیز رو کنترل بکنید، یکی زبان و یکی دل، همین دوتا رو هر یکیش رو کنترل بکنید همه کنترل شده. همه زبان انسان کنترل بکنه، همه وجوده، همه تمام اعضا و جوارش کنترل. خیلی عجیبه زبان. زبان از چیزای کلیدیه. اگر زبان را کنترل انسان کنه، تمام عرضم به خدمت شما دیگه تمام اعضا و جوارح. یکی دل، اون از زبان بالاتر دله. دله لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. هر چی که من پیغمبر میبینم شما هر چی خواب اینو شما اتا. پس عرفان هم عرضم به خدمت شما نیاز به فلسفه داره، چون بخوای راه رو بخوای عرضم به خدمت شما طی بکنی، باید اول خدا رو بشناسی. اینها پس اعلل علوم از حیث، حالا ممکن از حیث ارزشی کسی بگه عرفان بالاتر، تازه ما آن فلسفه میخونیم مقدمه باشه، ولی از حیث رتبه بندی علمی، از حیث رتبه بندی علمی اول فلسفه هست. شما اگه فلسفه گفتن، اگه فلسفه رو ریشش رو کسی بزنه، نه بگه، کسی واقعا توجه بکنه بگه فلسفه نه، نه به همه علوم، نه به فقه، نه به اصول، نه به عرفان، نه به فیزیک، نه به شیمی، اینا همه همونه که گفتم. حتی پوزیتیویست ها که میگن ما فقط داده های مستقیم حس رو قبول داریم ولا غیر، گفتم این همه قواعد کلی برای چی میگید؟ اگر شما ریشه فلسفه رو دارید، گفتید فلسفه رو در برابر علم قرار دادید، گفتید علوم تجربی علم است، آقا فلسفه الان چی دارید؟ مثلا میگفتم یک برداشتم تو هست، اینا چیزی بافتنی رو میگن فلسفه، میگن فلسفه میبافی. اگر شما در دیدت نسبت فلسفه اینجوری بود، خودی فلسفه رو نقد کردی، خودت نقد کردی. شما آنچه را که مستقیم حس و تجربه میکنی چیه؟ فقط شما یک آبی برداشتی، گذاشتی رو آتش، دیدی این آب در 100 درجه مینوشد، چطور فکر میدی؟ میگه هر آبی در هر جای کره زمین باشد، به اون شرایط خاص خودش میگن، هر آبی با اون شرایط، این در 100 درجه، این کلیت از کجا آوردی؟ گذشته را چجوری دیدی؟ آینده را دیدی؟ آب که نمیدونم توی قطب شمال هست و آزمایش کردی؟ آب این بر اساس گفتیم، میگن ازم به خدمت شما اونجا علت رو در حقیقت شما به دست آوردید، طبق قانون علیت آمدی یه حکم کلی دادی. اون یادتون منطق میگفت که استقراء مبتنی بر چی؟ خب استقرایی که کشف علت میکنه، میگه گویا شما استقرا ناقص میکنی، چطور حکم کلی میدی؟ میگه اونجا من علت رو کشف کردم. خب علت رو کشف کردم، قانون علیت میگه هر وقت علت تام بود معذورش هم هست، اون وقت بر اساس این شما یه قاعده کلی میدی. خب اینم از نکته دوم. بعد منطقم فلسفه
اینجوری منطقم مدل محسوب میشه یا مثلا با هم تعادل
دارن؟ بله
که
فکر. ببین ما الان گفتیم ممکنه شما میگید که فلسفه مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره. بند اصلا مثلا شما ازم به خدمتون برهان میارید، از شکل اول استفاده میکنید، درسته؟ خب شکل اول شما کجا ازم به خدمت شما؟ اینجا دیگه نمیتونه شکل اول نظری باشه، لذا شکل اول بدیهی، توجه دارید؟ لذا اونا همه باید میگم نیاز فلسفه باید به بدیهیات برسه، یعنی دیگه اونجا جای بحث نظری ازم به خدمت شما نباشه. ولی خود منطق هم نیازهایی به فلسفه داره،
بله؟
به عکسش هم هست، ولی ببینید نیاز بدی، نیازش به چیه؟ به امور بدیهی، به بدیهی منجر میشه. یعنی حالت تسلسل و دور پیش نیاد، یعنی بالاخره تمام این گزاره‌هایی که شما می‌چینید باید برسه به بدیهیات، یعنی برسه به گزاره‌هایی که نیاز به اثبات نداره، بدون اثبات اونها رو انسان باور می‌کنه. اینجوری باشه یک سیر عرضم به خدمت شما، یک سیر. ولی اینجوری با هم بخواییم بحث کنیم، فلسفه به یک گزاره‌های نیاز به نظری که در علم دیگری باید اثبات بشه، این ارزم به خدمت شما، اون بخواد بر اساس مستقل از فلسفه اثباتش بکنه، این اصلا معنا نداره.
استاد ما
نمیتونیم
منطق مادر علومه؟
منطق مادر علومه؟
در مواد کلی فکر
و بله
سیانت فکر از خطاست، فقط فلسفه میاد و منطق تواز میشه.
خب منطق، آیا من فلسفه رو منطق تواز میشه؟ همه ای ارزم به خدمت شما، شما در فلسفه حتی میای مفاهیم، شما حتی میای در فلسفه، فلسفه میای مفاهیم رو تحلیل میکنی، مفاهیم منطقی رو تحلیل میکنی. خود این ارزم به خدمت شما، منطق نیاز نداره. معقول ثانی منطقی چیه؟ آیا واقعیت داره؟ آیا واقعیت نداره؟ چه جوری هست؟ اگر گفتی واقعیت مثلا نداره، آخه باب منطق بسته میشه دیگه. منطق با چی سر کار داره؟ با معقولات ثانی منطقی، کلیت، جزئیت، جنس، فصل، نوع. خب یکی از بحثه که شما تو فلسفه دارید که همین کتاب ما بحث میکنیم، بحث معقولات ثانی منطقی هست. حالا خلاصه اون ملاک اینه که شما بحثای فلسفی باید برسه به بدیهیات، برسه به بدیهیات. اما اگه بخواد به نظریاتی برسه که بخواد در یه علمی ورای عرضم به خدمت ورای عرضم به خدمت فلسفه اثبات بشه، اون دیگه محل گو عرض کردم دیگه. مثلا شما ببینید، شما اگر حالت تسلسل و دور بشه این اشکال داره، ولی مثلا ما از شکل اول ما میام تو فلسفه استفاده میکنیم، ولی شکل اول بدیهیه، یا از شکل دوم استفاده میکنیم، شکل دوم به چی برمیگرده؟ آقا شما راه های اثبات میکنید شکل های دیگر چی بود؟ باید همش برمیگرد به شکل اول، از اون جهت. پس این اگر ریشش یک بدیهی باشه، دیگه هیچ تسلسل نه تسلسل پیش میاد نه دوری پیش میاد. حالا حداقل مادر علوم که میگیم، ببینه همه علوم به نحوی نیاز دارن. خود حتی منطق، حتی منطق شما بدونید، من معلوم مثال دارم دیگه، معقولات ثانی منطقی نیاز به فلسفه داره. آیا این معقولات ثانی منطقی چه مفاهیمی هست؟ چه جوری به دست میاد؟ واقعیت داره، اعتباری، اصالت داره؟ اینا هم بحثی که توی فلسفه میشه. خب عرضم به خدمت شما، حالا ویژگی دیگه اینی که شما در فلسفه با فلسفه معیار به دست میارید، معیار بازشناسی امور حقیقی از چی؟ امور اعتباری و وهمی. شما وقتی فلسفه میخونید، اینجا خودش علامه طباطبایی همین رو به عنوان غایت فلسفه مطرح کرده. چرا ما فلسفه بکنیم؟ چرا باید با فلسفه آشنا بشیم؟ میگه برای این که ارزم به خدمت شما معیار داشته باشی که بتونی امور حقیقی را از امور اعتباری و وهمی تمیز بدی، بدون چی حقیقتا وجود دارد، چی اعتبارا وجود داره، چی وهما وجود داره. سه نوع وجوده. وجود حقیقی، مثلا خدا وجود حقیقی داره، این زمین وجود حقیقی داره، اما وجود اعتباری یعنی یه چیزهایی هست و حقیقتا وجود نداره ولی اوغلا اعتبار کردن، مثل ملکیت. ملکیت ارزم به خدمت شما منده نسبت به این کاغذها. این ارزم به خدمت شما قبل از این که مالک این کاغذها باشم، نه و بعد از این که مالک شدم، نه تغییری در این کاغذها روی داده، نه تغییری در من. ولی من مالک نبودم، اون کاغذها و من چه حالتی داشتیم؟ الان که مالک شدم هیچ تغییر نکرد، این کاغذها همون کاغذهاست، منم همون منم. اینیش. اما اوغلا اعتبار کردن، گفتن من مالک که کاغذها باشم، من میتونم از این کاغذها استفاده کنم، دیگران میخوان استفاده کنن باید اجازه بگیرن. اینو میگن اعتبار کرد. یعنی چی؟ یعنی یک مالکیت حقیقی و واقعی داشتیم. گفت این برای که یک سر آثار اوغلایی بر این بار بشه، گفت اینم من به منزله اون قرار میدم، نازل منزله اون. مالکیت من مثلا بر دست من، یه مالکیت حقیقی، تسلط. مالکیت تسلط دیگه، مالکیت مسلط بوده. من هم تسلط تکوینی و حقیقی نسبت به دست خودم دارم، میتونم دست خودم به هر سمتی که بخوام حرکت بدم. اون وقت اوغلا آمدن گفتن که اعتبار کردن، گفتن نسبت شما با این کاغذها شبیه همون نسبت شما باشه با دستت. چطور اینو تسلط داری که هر کاری با دستت انجام بدی؟ اینجا هم مسلط هستی که با این کاغذهایی که مال خودته هر گونه تصرف و استفاده بکنی. پس اینها واقعیت دارن، واقعیت اعتباری. اوغلا اعتبار کردن یا شارع اعتبار کرده، بدون اعتبار اصلا واقعیت نداره.
واقعیت دست،
انسان
به دستش هم
اعتباری میده. نه دیگه، مثلا یه چیز تکوینی و واقعی. اوغلا و یا شارع آمده میگه این رابطه شما با این کاغذم من اعتبار میکنم به منزله همون رابطه شما با دستش باشه.
یعنی اعتباری در مقابل تکوینیه.
بله، تکوینی و واقعی، تکوینی و واقعی. اما وهمی، مثلا وهمی مثل قول، قول وجود نداره، اما اوغلا اعتبار نکردن که قولی باشه. نه در فضای اعتبار وجود داره، نه در فضای واقعیت و تکوین. خب اگر شما فلسفه خوندی، میتوانی امور حقیقی و واقعی را از امور اعتباری، یک اینجا بدونی که آقا شما مالک ملکیت نسبت به این کاغذ به چیز حقیقی و واقعی نیست، تکوینی نیست، به چیز اعتباری. و با واقعیات وهمی، آقا شانس وجود نداره، تصادف وجود نداره. اینا چیزیست که شما در فلسفه ارزم به خدمت شما میخونی.
استاد، این تقسیم بندی رو بگیم که بازشناسی امور عمومی، یکی بگیم که در واقع اعتباری و حقیقی.
بله،
این رو حقیقی داریم که تقسیم بگیم.
نه نه، امور حقیقی که ما میکنیم. ببین اینا شما دقت داشته باشید، واژه ها مشترک لفظی هست. حقیقی که ما میگیم یعنی توضیح دادیم دیگه، یعنی واقعی، اونی که واقعا تکوینا به قول شما وجود داره.
خب الان این وهمی زیر مجموعه امور حقیقی؟
نه، این زیر مجموعه نیست، این تقسیم من نکردم. معیار بازشناسی امور حقیقی از این دوتا تقسیم من نکردم امور حقیقی را. بله، معیار بازشناسی امور حقیقی از این دوتا. خب یکی دیگه، بله، امور انتزاعی منظورتون چیه؟
اون که حقیقت مثلا فوقیت،
فوقیت تکوینی. ها، اونم تو فلسفه بحث میشه. مثلا فوقیت عرضم به خدمت شما توی بحث مقولات عرش مثلا بحث میشه، آیا فوقیت، تحتیت، اینا عنوان یه عرض وجود داره وجود نداره، اونا بحث میشه.
یعنی چی؟ تحت حقیقی و اعتباری قرار میگیره.
بله، ممکنه بگیم آقا اینا الان اعتباریه، ممکنه بگیم اعتباری، ممکنه بگیم حقیقت داره، اینا توی میرسه جان کتاب هست. خب یک بحث دیگری، یک ویژگی دیگری بحث مفاهیم فلسفی، مفاهیمی که ما تو فلسفه ازش استفاده می‌کنیم. تو منطق الان گفتیم معقولات ثانی منطقی، ما در فلسفه از معقولات ثانی فلسفی الان به خدمت شما از اینها استفاده می‌کنیم. معقولات ثانی فلسفی مثل چی؟ مثل معلولیت، مثل علیت، مثل وحدت، مثل کثرت. کلا ببینید ما سه گونه مفهوم داریم، مفاهیم از در خدمت شما سه دسته میگن. معقولات اولا که همون چی باشه؟ ماهیات باشه، مثل مثلا انسان، مثل سنگ. معقولات ثانی منطقی که گفتیم مثل مثلا کلیت، جزئیات. و معقولات ثانی فلسفی عرضم به خدمت شما مثل همون که مثال دادیم بالا. و وقتی ویژگی معقولات ثانی فلسفی چیه؟ حالا اینا مفصل میرسه، اجمالش اینه که معقول ثانی فلسفی با حس به دست نمیاد. یعنی علیت رو اینجور نیست که شما برید تو خارج علیت رو حس رو کنید. بله آتش رو شما میبینید، آتش رو لمس میکنید، ولی علیت آتش دیدنیه. مثلا کدوم قسمت آتش علیتشه؟ چون علیت وصف آتشه دیگه، میگه آتش علت سوزاندنه. من علیت رو که حس نمی کنم، معلولیت رو حس نمی کنم که. من آتش را با اون حرارت می سنجم، عقل من می سنجه. میگه چی؟ میگه این آتش علیت داره نسبت به حرارت، و حرارت معلولیت داره نسبت به، با مقایسه عقل من اینا رو برداشت میکنه، نه اینکه من علیت رو تو خارج. لذا این خودش دلیل عمومیت همینه. اگه علیت چیز حسی بود، خب یعنی دیگه اختصاص به چی داشت؟ محسوسات داشت. ما میگیم که چی؟ گفتیم فلسفه علم کلیه. یکی از اصلا اسمهای فلسفه یعنی علم کلی، چون بحثایی که میکنه کلیه. اگر دیگه معلول، این جسم رو میگیره، موجود مثالی رو میگیره، موجود عقلی رو میگیره، فرشته رو میگیره، ماده رو میگیره. حالا یه آدمی هست که شما شد تالا نخوندید، عالم مثال، این خوابهایی که میبینید، این خوابهایی که من و شما میبینید از جنس چیه؟ از جنس مثال، یه چیز بینابینه، نه مجرد عقلیه، چون مجرد عقلی شک نداره، شک نداره. حالا میگن شک درسته، شک اشتباه تلفظ، شکل نداره، رنگ نداره، انسان انسان کلی. حالا انسان کلی که شما همیشه ما درک میکنید، نه شکل داره، نه رنگ داره، نه وزن داره. اما انسان، مثلا شما الان چهره یک پدر مبارکتون تو ذهنتون هست، این میگن جنسش چیه؟ میگن جنسش مجرد مثالیه. مجرد مثالیه چی؟ میگن ماده نداره، ولی برخی خواص ماده رو داره. یعنی الان این اندازه داره، رنگ داره، شکل داره. حالا خوابهایی که میبینید روشن‌تره، خوابهایی که شما میبینید رنگ داره، اندازه داره، ولی ماده دیگه نداره. حالا این توضیحش میشه. منظوری که میخوام بگم که معقولات ثانی فلسفی اینا از راه حس به دست نمیاد. عرضم به خدمت شما. حالا این باز ما مفصل میرسیم مثلا معقولات ثانی فلسفی چیه و چه ویژگی هایی داره.
چی نوشتن؟ معقولات ثانی منطقی نوشید علیت.
کجا نوشتن علیت؟
همین تو تقسیم بندی
علیت. نه کلیت، این کلیت، این دیگه ریز بوده، این کلیت درست شد؟
انسان جز ماهیاته.
انسان ماهیت، انسان
ماهیت، انسان حس نمی کنیم.
بله؟
انسان حس نمی کنیم.
حالا ما نگفتیم که آقا هر چیزی را که حس نکردیم، ما گفتیم آقا این هرچی که معقول ثانی فلسفی است، این چی آقا؟ این از راه حس به دست نمیاد. اما نبودیم هرچی که محسوس نیست اون معقول ثانیه، از این طرف داریم میگیم هرچی که معقول ثانی فلسفی است از راه حس به دست نمیاد. نه که هرچی که از راه حس به دست نیاوردی اسمشه بذاریم معقول ثانیه فلسفی. خب الان به خدمت دو تا ویژگی دیگه مونده. یکی شیه، یکی همون که عرضم به خدمت شما یقینی ترین علم هست در بین علوم عرضم به خدمت شما حصولی و ششمی کلی ترین علمه. حالا کلی ترین که توضیحش دادیم، یقینی ترین دیروز من اشاره کردم، الان تو ذهن ادهی اینجوریه که علم تجربی یقینی ترین علمه. آنجیز ما تجربه کنیم تو آزمایشگاه ارزم به خدمت شما. این بعدن هم این متاسفانه باعث شد که یک روی کردیم بین اهل دین و اینا پیش بیاد که توجه به علوم تجربی، مثلا آقا بیانی بگم شما بین قرضیا کارا درستی انجام بدن، به علوم تجربی خیلی توجه هست. ما نمیگیم علوم تجربی باید استفاده بشه، پیشرفت بکنه، رشد بکنه در محل خود، ولی از نظر معرفت شناسی اون چیزی که یقینی ترین علمه بحثای عقلی و فلسفی. و عرضم به خدمت شما بسیار این بحثایی که تو علوم تجربی هست، این رو عرضم به خدمت شما، بسیار حرفایی که دادن به عنوان فرضیه مطرحه، ولی به عنوان علم به خورد من و شما میدن، ولی تو فضای خودشون به عنوان بحثهای فرضیه. یه دانشمندی فرضیه میاره، یعنی من حدسم اینه که این مطلب اینجوری باشه. به عنوان مثال، مثلا تو یه کتابهای ما دوم ابتدایی که بودیم عرضم به خدمت شما، اگه یادتون باشه تو علوم بحث این که نفس چجوری به وجود میاد، زمان ما این دارم میکنیم، مثلا نفس اینجوری به وجود میاد که این مثلا موجوداتی که از بین میرن زیر زمین هم سالها، صدها سال، میلیونها سال طول میکشه، اینا گیاهانی که زیر زمین موندن، اون لاشه حیوانات تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به نفس میشه. بعد یک اردوی ما رو برده بودن، علما رو، حالا علما و علما نبودیم، طلبه ها رو اینا رو برده بودن، بعد کارشناس نفت و پالایشگاه ما رو برده بودن، کارشناس نفت توضیح میداد، بعد من خصوصی ازش پرسیدم بودم این که شما مثلا تو کتاب علوم ما میخوندیم آیا این واقعا 100% یا یعنی یه چیز ثابت شده دیه یا فرضیه هست؟ میگفتن این یه فرضیه است، حالا دانشمندان حد میزنن از اون سنگواره هایی که مثلا بعد تو این فضاهایی که نفع هست پیدا میکنن. من میگم خیلی چیزهای اینا بنان فرضیه هست، لذا میبینید امروز یه چیز میگن، فردا یه چیز دیگه میگن، یه روز میگن آقا بچه‌ها کرونا نمیگیرن، یه روز میگن بچه‌ها کرونا میگیرن، یه روز میگن آقا اگه هوا گرم بشه دیگه مشکل کرونا برطرف میشه، بعد این برزیل در اوج گرما کرونا داره، نمیدونم روسیه در اوج سرما کرونا داره، یعنی چیزای قطعی نیست، یقینی نیست، ولی در همون حدی که مظنونه و زن آور است و اینها، در همون حدی که کار را میندازه، خدا به درجه بیامرزان الان در همون حد کار را انداخته، به میزانی که کار را انداخته ما در فضای خودش میپذیم. اما این که بخوام علم تجربی رو ببریم بالا اینجوری نیست، یقینی ترین علم آرم فلسفه است. خب الان ما مقدمه، چون که یه مقداری من الان گفتم یه مقداری که تو فضا بیان بهتره، ولی به همه بحث ها رو به این گستردگی ما مطرح نمی کنیم از زمان. بله الان من دو مطلب دیگه دارم، اگر بتونم در این چند دقیقه بگم انشاءالله جلسه بعد متن رو بخونیم، تمام مطالب متن دیگه گفته شده، متن رو تطبیق بکنیم، مقدمه‌ای که علامه گفت این همه توضیحات تقریبا مقدمه علامه هست. حالا یه مقداری مجبوریم بالاخره، چون دوستان قبل فلسفه نخوردن، یه مقداری گسترده تر این ذهنیت برای دوستان پیش میاد حاصل بشه که بعد وارد فلسفه بشه. یکی این بحثی که دو تا بحث دیگه ما در مورد این داریم، یکی هدف از فلسفه که حالا یکیش من گفتم که خود علامه میگه اینه هدف فلسفه، اونی که علامه مطرح کرده اینه، ولی ما دو تا نکته دیگری ها اضافه میکنیم. یکی چرا فلسفه بخونیم، یکی اون حس حقیقت جویی انسان، بله اون حس این که انسان دوست داره همه چیز را بداند، حتی این بچه ها من برخورد کردید، بچه ها عرضم به خدمت شما میدید چپ را سوال میکنن و تا قانع نشن، حرف قانع کننده براش نزنی دست بردار نیست. گفت که بچه از پدر مادر پرسید که این لباسشو چجور کار میکنه، هرچی اینا توضیح براش، یه موتوره، یه اون موتوره، یه اون میچرخونه متوجه نمیشون، نمیفهمید، با دارن این سوال میکن این چجوری کار میکنه، چجوری لباس ها رو میشه. دست آخر خود بچه این جوابی به خودش داد که پدر مادر مجبور شده همین تایید میگه دست برداره. گفت که این روی جعبه های پودر هست، یک مردان خانومی کشیده در حال این بچه گفت که این خانومی داخل این لباس شویی هست، اون داره لباس ها رو میشوره. این هم گفت ارزم به خدمت. خب گفت بله پدر مادر که بعضی دست این بچه دست از سرشون برداره. گفت آره همین که شما میگی درست. حالا منظور این حس حقیقت طلبی انسان که تو حتی در هم دو فطری انسان هم هست، این باعث میشه من بیام فلسفه بخونم ها، ببینم فلسفه چه خبره. این میاد فلسفه فلسفه بعضی میکوبن فلسفه رو، بعضی مدافع سرسفر. یه چند حلقه ما فلسفه بخونیم، حداقل بدایه و نهایه بخونیم. مردم به خدمت شما به قول یک از اساتید بگو شما تو هر رشته‌ای بخوای برید ها، بخوای اصول فقه اصولی بشی، فقیه بشی، قاضی بشی، رئیس جمهور، تو هر ارزان به خدمت شما رشته‌ای بخوای وارد بشی و بعد که رئیس جمهوری یه حرفی بزنی که سوتی ندی، ارزان به خدمت شما که دانشمندانی که حرف سرشون میشه که میدونن چی به چیه انگوش بده هم از هر بار دمونه، باید حداقل این بدای و نهایه رو خوب بخون. حالا بعد چند دیدی علاقه داری، کشش داری، دوست داری، انگیزه شو داری، ادامه بده، برو اسفار بخون، اشراق بخون، ولی حداقل ادا تو هر رشته‌ای بخواد بری. مخصوصا الان که شما میبینید که ارزان به خدمت همه چیز رو زیر سوال میبره، نه مشکلات اقتصادی الان وجود داره، شما میبینید بعدا من نظرات که مثلا یه پیام اقتصادی میذارن بعد نظر میدن، بعدا من نگاه میکنم از خدای وجود داشت که این مشکلات نبود، یا این برنامه ها نبود که خب اگر کسی حداقل برای خودش که دچار شبهه و اینها نشه. دوم اینکه سعادت انسان در گروه بحث های فلسفیه. شما بالاخره خداشناسی ارتباط با سعادت من داره، انسان شناسی ارتباط با سعادت من داره. انسان اصلا چیه؟ انسان آیا اون موجود مادی که غرب میگه، که قرآن از قول مشرکین میگه که انسان میمیره میپوسه گم میشه، الا بلد نافل ارض وقتی ما، آیا اینه؟ خب اگه اینه انسان که آقا چرا انقدر ما ارضم به خدمت شما به خودمون سخت بگیریم؟ خب دیگه بدن انسان میمیره میپوسه تمام میشه دیگه، نه آخرتی معنا داره، نه قبر و نه قیامت، هر کار دلت میخواد برو بکن دیگه. اختلاس ها را چرا تقبیح میکنی؟ کار خوبی کرد، احسن کار شما درنگی ما هر. اما اگر بگم من نه، یه حقیقت مجردی به نام روح داره، این ابدیست، این ابدیست و هیچ وقت از بین نمیرود و امکان از بین رفتنش نیست، خب این اصلا دید من نسبت به زندگی فرق میکنه. ارزم به خدمت شما یا اخلاق، این مسائلی که حالا دیگه خودتون منبراشو رفتید و ارزم به خدمت شما دیگه نیاز به توضیح کردید نداره، خب اینها با چی حل میشه؟ میشه فلسفه رو کنار انسان بگذاره و این مطالب رو حل بکنه. و نکته دیگه بحث تهاجمی است. فلسفه زبان مشترک همه انسان هاست. شما ارزم به خدمت شما به دینتون هجوم میآورن، چجوری میخوای پاسخگو باشی؟ با فقه، با اصول، با قرآن؟ طرف قرآن رو قبول نداره، طرف خدا رو قبول نداره، لائیک طرف، چجوری میخوای دفاع بکنی از دین خدا؟ اون داره هجمه میاره چجوری؟ الان تو علامه طباطبایی اگر نبود الان تمام ایران کمونیست بود. علامه طباطبایی آمد و ارزم به خدمت شما میتونست بره نمایت اینا. نمیخوام بگیم فقه بده، اصول همه خوب، مراجع رو سر ما قرار دارن در جای خودش، اونام باید باشن. اما علامه اگر میرفت درس خارج فقه میداد میشد یک مرجع تقلید آیت الله العظمى، حاضر حاشیه بر کفایه داره دیگه، بعد کفایه خونه حواشیشونو بر کفایه هم ببینید. اما آمد فلسفه ارزم به خدمت شما تدریس کرد، شاگردان تو فلسفه شهید مطهری، شهید بهشتی تربیت کرد، اصول و روش رئالیسم نوشت، کمونیسم رو از ریشه تو ایران کند. بگنند ارزم به خدمت شما به جایی رسیده بود تو کلاس‌های ما برای بچه‌های مدرسه ای ما کمونیسم میگفتن. آقای معلم سر کلاس میگه بچه‌ها ببینید تختر من میبینم هست، این میز رو من میبینم، من و شما میبینیم هست، دیوار رو من و شما میبینیم هست، اما بچه ها خدا رو نشون بدید به من خدا دیده پس خدا نیست تو این مرحله رسیده بود. اینا رو چجوری بخواید جواب بدید؟ حالا اینکه ما گفتیم فلسفه رو فقط شما فلسفه کلاسیک ندونید، میگن یه بچه‌ای گفت که آقا معلم شما عقل داریم؟ گفت بله و عقلت نشون بده به ما. اما فلسفه سا بچه اون فلسفه رو بتونید آقا اگر فلسفه ندانید ریشه تمام علوم داده میشه بگم فلسفه رو اینجور نه فقط این توی بده فلسفه آتو زن همه مردم هست. همون فقیهی که فقیهی که شاید فلسفه رو یا دان عالمی که شاید فلسفه رو داره انکار میکنه مثلا همون خود نردم به خدمت شما فلسفه رو قبول داره به نحو ارتکازی به زبان میگه ارزم به خدمت شما. خب دیگه یکی از مبانیشون آقا یکی از مبانیشون چیز بود دیگه یکی از مبانیشون ارزم به خدمت شما همون حسگرایی بود دیگه. گفت که زلزله آمد در همین روسیه این آیت به جوادی آمدی تعریف میکردن. آخرین نکته ای من باشه یک بحث شبهات دم به فلسفه مون که شده فردا اینو در عدد چند دقیقه میگیم دیگه متن تطبیق بکنیم. گفت که زلزله آمد بعد از یک هفته یه کسی رو یه حالا خانم بودی آقا بعد از یک مدت ده روز یه هفته یک کسی از زیر آوار بیرون آوردن که اون جایی که بود نه آب بود نه غذا بود بدون آب و غذا بعد از ده روز اینا این زنده بود. بعد گفتن که ارزم به خدمت شما این چجوری زنده مونده برای که خاطر متوجه جواب خدایی هست خدا بخواد بتونه. بعد یه انباری بوده اون طرف یه انبار غذایی بوده اون طرف نه این از اینجا کانال کنده برم رفته ارزم به خدمت شما. آره یکی از اندیشه های اونا بالاخره همین حسگرایی هست. بسم الله الرحمن الرحیم.